ایران سرزمینی من است. آ سرزمینی یعنی خیلی آبر و مشتی خاک، اون طرفی جهان عشق میریزم.
سدست به سرش دل که یاری تو باشه، قرار دلم بی قرار تو باشه.
از چی بگم؟ از بلوط ها و شمشاد ها و گلای زنبق ها میخواد؟ نه، من از گلای سرخی میگم که بولاله میدهد. رادیو جوان، صدا جوون ایرانی.
به جونی خودت من دلم به تو بندست، به جونی خودم دل بهش تو زندست. نگار منی، گل و زار منی، تو قراری منی، من بی قراری تو.
رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان برنامه رادیوم. امیدوارم صبح یک شنبه 27 خرداد 1403 رو به خوبی آغاز کرده باشند. و
دیگه صبح از 6 صبح ظاهرا شروع میشه دیگه.
از 4 و نیم صبح شروع میشه.
نه 6 صبح ساعت کاریه دیگه.
ساعت کاریه
واقعا، کسی 6 صبح میره سر کار و
اصلا فرض کنیم برن
یعنی بعد احتمالا مثلا میری بانک بگی داداش بیدار شد، داداش یه فرم برداشت به من بده.
واقعا این بخش صرفه‌جویی انرژیش به کنار، ولی مسئله اینه که هدف اصلی چی؟ هدف اصلی از سر کار رفتن کار کردن. انرژی بحث دومه. واقعا من با اطمینان میگم، با اطمینان میگم همونجور که مدارس 7:30 شروع میکنن واقعا بازدهی بچه‌ها تا ساعت 8:30 9 پایینه، اینجا هم بازدهی کار
اینو علم میگه ها. آره آره. متخصصای علوم اعصاب راجع به هوشیاری فردی که اون 8 ساعت خوابش رو انجام داده، بعدش در واقع تو چه استیج یا مرحله از هوشیاری هستش، راجبش مقالات علمی وجود داره. حالا حتما تصمیم گیری شده بر اساس وضعیت موجود کشور دیگه، چاره چیه؟
چاره
کارش نمیشه کرد. حالا فقط میدونیم برای من جالب چیه، حالا یکی از دوستای من توی بانک کار میکرد، بعد میگفت برای من اصلا این که گفتن 6 صبح بیاین اصلا مشکل نداره، من میرم. برای من اون چیزی عجیبه که اون آدمی که مثلا 10 دقیقه به 6 میاد دم بانک وای میسه.
وا
میگه ما همه میریم داخل، داریم میریم داخل دیگه. میگه همچین چپ چپ به آقای نگاه میکردم که بغاش گفت چیه نگاه میکنی؟ معمولا خب افراد مثل من سن و سالدار و اینا زود بیدار میشن دیگه.
سیاوش چند وقت میگی سن و سالدارا؟ کجاش سن و سالداری؟
آخه احساس سال پیری دارن دیگه.
43 سال 4 سال
3
43 سال آخه اصلا سنی نیستش که عزیز من.
جدی میگی؟
آره. حالا بحث بانکو ببندیمش، ما که صحبت بانک کردیم، کارمنده عزیز بانک، آره سحرخیزم هستن، خدا قوت بهشون میگیم. ولی لطفاً وقتی مثلا ساعت کاری رو میگن تا ساعت 1:30 یا تا ساعت 2:30، از یک در بانکو نبندید دیگه، کسی راه ندید.
من برخورد میکنم.
از 2 میبندن که اصلا میگه وقتی میگن تا 2:30 دیگه، تا 2:25 که بعد پذیرش
میگه که برای ما میبندیم زودتر برای اینکه اینا که داخلن برن بیرون.
خب
میگن خب بعد ساعت رو بزنی، مثلا ساعت 2 نزنی، ساعت پایان کار. آره. بعد بزنی ساعت 1 و همون مثلا 1 ببندی.
دقیقاً ببینید، وقتی آفرین، وقتی میگی تا فلان ساعت، یعنی من تا اون فلان ساعت حق ورود به بانک رو دارم.
آره دیگه، چون من مثلا عین چیزه، عین فیلم دونده دارم میدوام برسم به بانک، با کلی ضربان قلبم بالاست، میام میبینم آقای چوب گذاشته لای در که باز نشه،
یه نفرم گذاشتن هی به ازا هر یه نفر میخواد بیاد بیرون در باز میکنه برو بیرون سری در دوباره میمنده برو بیرون در میمنده.
من که امکان نداره، من همیشه درخواست میکنم که با رئیس بانک ملاقات بکنم و میگم که باید تا انتهای ساعت اداریتون شما کار کنید.
خشن میشی و از این
خشن
رفتار انتحاری میکنی علاقه مهرمون یه رفتار انتحاری هم میکنی نمیکنی؟
من یه همچین آدم یاد
یه بار گفتی خود تو برنامه گفتی باید یه آقای اذیت کرد حق تو داشت میخورد بعد دوتا انگشت رو انداخت تو صورتش.
نه زورگیر بود.
زورگیر بود
آره اون زورگیر بود میخواست همه چیمو بگیره.
آه اون کسی بود که رو آبر پارک کرده بود یا دندونات در
آورد دندونامشون دادن بهش روی خط آبر پارک کرده بود یکی از شهروندای عزیز بعد گفت این خیلی حالش خرابه با کت و شلوار داره دندونات
در رفت
روشن کرد چیکار کنیم آخه چرا باید رو پل پارک بکنیم
اول صبح یک شنبه اون چیزی
یه روز همین چند روز پیشم برگشتم به یه شهروندی حالا نمیخوام بگم مثلا خانم بود یا آقا بود چه اینا گفتم که میخوام رد شم که خب این جلو رد شو گفتم یه سالمند بخواد رد شه چیکار میکنه بعد گفتش
از
خب من نه گفت من میام عقب سالمند اومد گفت تو خب اگه الان میتونی بری عقب خب برو عقب دیگه بریم سراغ برنامه رادیو روز یک شنبه
یه نگاه تازه
گرشه به سمت علم و آگاه
یه محفل گرم و دوستانه
یه بامداد به یاد موندنی
رادیو
صفحه مجازی ما را دنبال کنید
ra.radio
سیاه شنامو قبل از اینکه بریم ادامه برنامه رو داشته باشیم با هم دیگه من این خبر رو بگم که از 22 تا جمعه 25 خرداد ما شاهد برگزاری دومین دوره نمایشگاه آبادیران بودیم در مصلی امام خمینی تهران و 281 شرکت دانش بنیان خلاق و فناور حاضر شده بودند که همکارمون آقای یوسفیان گزارشی رو در همین خصوص تهیه کردن با همین بخش رو بشنویم برگردیم و ادامه برنامه رو با هم پی بگیریم.
سلام وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رادیو جوان هر جایی که هستید ان شاءالله که سلامت باشید. مطلع شدیم که دومین دوره نمایشگاه ملی آبادیران یعنی نوآوری برای آبادانی در خدمت یکی از عزیزان هستیم که دست اندر کار هستن در این خصوص. سلام عرض کنم خدمت شما، نام خودتون رو بفرمایید و سمتتون رو بفرمایید که چه خبره اینجا برای اینکه شنوندگان عزیز بدونن که چه اتفاقی داره میفته.
من سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان و ممنون که با تشریف آوردید. من رفیع هستم از دبیرخانه اجرایی دومین دوره نمایشگاه آبادیران. برنامه این آبادیران هدفش بحث توسعه و کاربرد فناوری در راستای محرومیت زدایی و آبادانی کشور هستش و ما اساساً معتقد هستیم که فناوری هایی که توسط شرکت های غالباً دانشمند در کشور توسعه داده شده تری سال متمادی میتونه راهکار خیلی از مشکلات موجود در مناطق محروم باشه و باعث توسعه این مناطق بشه. در نتیجه این برنامه با هدف توسعه فناوری در منطقه محروم در 5 محور اصلی در حال برگزاری هست. محورهای این دوره از نمایشگاه شامل کشاورزی، دامپروری و شیلات هست، شامل سلامت، تجهیزات پزشکی و توانبخشی هست، شامل فناوری های نرم، مسکن و زیرساخت و در نهایت اشتغال های کوچک مقیاس. ما تعداد زیاد شرکت دانشمندان اینجا داریم از یک طرف و از طرفی هم سازمان های متولی حوزه آبادانی و محرومیت زدایی رو داریم مثل سازمان مثل بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، بنیاد مسکن، کمیته امداد امام خمینی و سایر مجموعه‌ای که تو این حوزه فعالیت می‌کنن و هدف این هستش که یک آشنایی خوبی بین متولیان هم با اکوسیستم دانشمندان کشور اتفاق بیفته، اونها آشنا بشن که چه محصولاتی وجود داره، چه فناوری وجود داره که از اونها میتونن در راستای رفع مشکلات منطقه محروم استفاده بکنن. خب ما اتفاق خوبی رو شاهد هستیم اینجا در حوزه حالا هم اشتغال هم کشاورزی. تعداد تفاهم‌نامه امضا شد با کمیته امداد امام خمینی، ان شاءالله بعد از نمایشگاه پیگیری خواهد شد که امسال کمیته امداد بتونه از این ظرفیت استفاده کنن برای توسعه اشتغال، برای رفع مسائل موجود در مسکن، مسائل مسکن، زیرساخت، توسعه زیرساخت و مسائلی که از این جنس وجود داره. این نمایشگاه یک شروعی هست، هرچند دومین دوره هست ولی اصل کار شاید بعد از نمایشگاه خواهد بود که ما پیگیری خواهیم کرد تا همرسانی و اتفاقات خوبی بعد از این نمایشگاه اتفاق بیفته.
سپاسگزارم برای جناب علی و همه عزیزانی که دستن در کار هستن در این خصوص که از توانمندی‌های به خصوص جوانای ما استفاده بشه برای اطلاع هرچه بیشتر کشور عزیز اسلامیمون
و بارها این رو من تکرار کردم، هر وقت که حضور پیدا میکنیم در این گونه نمایشگاه ها و چهره بچه‌هاشو در واقع با انگیزه جوانای کشور رو میبینیم که با تمام وجودشون واقعا دارن فعالیت میکنن، تلاش میکنن، احساس غرور میکنیم. سپاسگزارم از شما.
من هم تشکر میکنم از شما و تشریف فرماییتون. انشاءالله این نکته که فرمودید به زودی محقق بشه، ما این اثراتش رو در کشور ببینیم.
بیشتر از اکنون باشید در رادیو. رادیو از ساعت 9 صبح شما رادیو را میشنوید.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم دیانا قاسمزاده نویسنده و متخصص پژوهش هنر همراه ما هستن. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیوم.
منم به شما سلام میکنم خانم قاسمزاده.
خانم قاسمزاده صبحانه خوردین؟
بله.
یه خورده انرژیتون کمه، باید انرژی بیشتری داشته باشیم. قراره آقای سردبیر راجب چی صحبت کنیم با خانم قاسمزاده؟
امروز می‌خوایم در دنیای علمی تخیلی رمان معرفی بکنیم به شنونده‌هامون، به رادیومی‌ها فیلم معرفی بکنیم، انیمیشن معرفی
برنامه
بکنیم.
برنامه امروز تخیلیه، دنیای دقیقا. علم تخیلی، ادبیات علم تخیلی، سینمای علم تخیلی، ساینس فیکشن، سای فای. خیلی خارجی هست. خب دیگه قراره که نمونه هایی رو معرفی کنیم.
بله، نمونه هایی معرفی بکنیم، مثل بخش کتابیوم که ما هر روز یک کتاب معرفی میکنیم، کتاب علمی. از بعد هر از گاهی در برنامه فیلم، انیمیشن، حتی موسیقی هایی که در ژانر علمی تخیلی هستن، در فیلم های
موسیقی
که تو فیلم های برای فیلم های علمی تخیلی
فرق داره موسیقی که برای فیلم علمی تخیلی کار میشه. من دارم به شما از شما بپرسم، اجازه بدید از خانم قاسم زاده بپرسم. صبحتون بخیر مجددا.
صبح شما هم بخیر باشه.
به شما خوش آمد میگم در رادیو امروز. خانم قاسم زاده، آیا واقعا موسیقی مثلا یه فیلم علمی تخیلی با موسیقی دیگه فرق داره؟ مثلا آقای جان ویلیامز که برای اکثر فیلم های علمی تخیلی اسپیلبرگ و جورج لوکاس و اینها به نوعی ساخته، موسیقی بله. ساخته، آیا کارش فرق داره با بقیه فیلم ها؟
ویژگی که توی موسیقی علمی تخیلی هست اینه که سعی میکنن حالا مثل هر موسیقی فیلم دیگری اون حال و هوا رو به مخاطبشون انتقال بدن. مثلا آقای هانس سیمر که خیلی بله. هم با آقای کریستوفر نولان کار کردن و در این زمین هم خیلی توانمند هستن، معمولا سعی میکنن که یک اتمسفری که در اون فیلم وجود داره رو به ما انتقال بدن. مثلا توی فیلم در میان ستارگان موسیقی کلیسایی که استفاده شده اون حس حتی سکوت‌هایی که بینش وجود داره، حس خلأ رو به ما میده، حس در جهانی دیگر رو به این شکل میتونه بده.
الان خانم ادیبی لطفی کردن این موسیقی اینترستلار رو یا میان ستاره‌ای رو دارن پخش میکنن و داریم میشنویم که درست بله. با شما موافقم، یه اتمسفری میده، انگار کمک میکنه به القای اون حسی که کارگردان داره در اون اثرش ایجاد میکنه. خود شما جالب‌ترین فیلم علم تخیلی که دیدین چی بوده؟
من چون خیلی فیلم علمی تخیلی دیدم، وست‌وورد، سریال وست‌وورد هستش که
سریال وست‌وورد بله
بله آقای جانتان نولان ساختن، برادر آقای کریستوفر نولان به همراه خانمشون، همسرشون، و در اونجا ما اندرویدها رو داریم که به بالاترین سطح تکنولوژی رسیدن، ظاهر انسانی دارند و در نهایت هم فارق میان بر انسان‌ها.
داستان
و
همون جنوی جدال هوش مصنوعی دقیقا. یا به نوعی شگیری هوش مصنوعی، بزرگ شدنش و دست پیش گرفتنش نسبت به انسان که
بله.
سالهای سالی که در واقع توی ادبیات علمی تخیلی، توی فیلم‌های علمی تخیلی بهش پرداخته میشه. این که انگار انسان همیشه از اینکه داره یه چیزی خلق میکنه به عنوان هوش مصنوعی، ربات یا هر چیز دیگه‌ای که خلق میکنه، نگرانه که نکنه این یه جایی تبدیل به یک موجود قدرتمندتر یا نافرمان بشه. و اینجا توی وست‌وورد هم در واقع به نوعی بله. به همین
نقطه نگرانی بشر پرداخته.
و توی وستفورد یه اتفاق جالبی که وجود داره اینه که تیر آخر رو میزنه و افراد اونجا اون اندرویدها به خودآگاهی میرسن و گفتگوهایی در ذهنشون با خودشون دارن، پیش برنده هست تا بر محیط خودشون مسلط بشن که در نهایت در فصل 3 و 4 قدرتشون هم جایهایی از انسان‌ها بیشتر میشه.
خب این از علاقمندی شما، ولی برای امروز چه چیزی رو آماده کردید که معرفی بکنید برای مخاطبایی که علاقمند به دنیای علم تخیلی هستن؟
بله، برای امروز من حالا توی بخش کتاب، چون میدونین که ما کتاب‌های خیلی خوبی هم داریم در حوزه ادبیات جهان، حالا از مثلا آسیموف و ژول ورن و اینها شروع شد و ما تقریبا در قرن 19 ما ادبیات علمی تخیلی رو داریم، در قرن اوایل 20 سینمای علمی تخیلی.
بله، با جورج ملیس و اون بله. فیلم‌های معروفش شروع میشه.
دقیقا.
سفر به ماه.
بله بله، سفر به ماه که حتی شاید ایده هم داد که بعداً افراد خوب تلاش بکنن به ماه سفر بکنن. و اصلا یک چیزی که خیلی برای من جذابیت داره این ادبیات علمی تخیلی و سینماش اینه که بارها شده راهگشا شده برای اینکه بعد یک چیزی اختراع بشه، ساخته بشه، افراد بهش فکر کنن،
الهام بخش دیگه.
دقیقاً، خلاقیت افراد رو انگار افزایش میده. حالا رمانی که من امروز اگر اجازه بدید میخوام معرفی کنم، رمان بازگشت هست، نوشته بلک کروچ. ایشون فیلمنامه نویس هم هستند و خیلی از کاراشون رو هم سریال و فیلم کردن، برای هم ذهن خیلی بصری دارن و این کمک میکنه که مثلا رمان خیلی خوشخوان بشه.
احسان تو فکری؟
آره، این حالا رمانی که اشاره کردند، خواستم بگم به شنونده ها که هم میتونن این رمان رو اگر انگلیسیشو میخوان تهیه کنن
اسم
ببینن.
رمان چیه به انگلیسی بخوایم جستجو بکنیم؟
چی رمان؟
اسم رمان چیه به انگلیسی اگه بخوایم جستجو بکنیم پیدا بکنیم؟
بازگشت، ریترن. درسته؟
آه.
ریترن این ترجمه هم شده به فارسی.
خانم صدا برده میگن دستتون از جلوی دهانتون بردارید.
دستتون
شفاف‌تر شده باشه. شما البته گوینده حرفه‌ای هستین،
بله،
نیاز به تذکرها نیستش، ولی بعد دستتون وقتی جلوی دهانتون هستش به لحاظ فیزیک هم خوندین دیگه،
بله،
میدونید
بله.
که این به نوعی مانع.
خب حالا چرا الان توضیح میدین؟
خب یعنی دستتو بردار.
آره، این ترجمه فارسی هم شده، نشر آموت ترجمه کرده این رمان رو، رمان بازگشت رو، و میتونن نسخه فارسیش رو هم بخونن.
بگم که خانم قاسمزاده که امروز در برنامه هستن، دو تا پرینت از یادداشتاشون آوردن، یکیش هم دادن در اختیار احسان مرجو.
بله،
در چه
بله.
احسان از خودش نمیگه، داره رو کاغذ هی میخونه.
بله دقیقاً، این صدای کاغذ ها هم که میشنوید
لو دادم که
آره این کاغذ ها.
خب
البته اول صفحه پرینترم خراب شد، بله برای شما هم می‌خواستم بیارم.
خواهش می‌کنم. من نه مرسی،
قبل از برنامه کاغذ شما رو تورق کردن خوندن، براش کافی بود، حافظش قویه.
من خیلی حافظم که عالیه. خب گفتید که این رمان راجب چه موضوعی، چه تمی داره، چه فضایی رو برای ما روشن میکنه یا ما رو در اون فضا قرار میده؟
این رمان به لحاظ حال و احوالی به دو تا حوزه علمی تخیلی نزدیکه. یکی بحث علوم شناختی هست و یکی حوزه بحث زمان و انشعابات زمانی که حالا ما تو فیزیک هم آقای مهجو خیلی بهتر و دقیق‌تر میدونم بررسی میشه. حالا اگر بخوام دقیق‌تر خود داستان رو تعریف کنم، اینه که
بگیم اون کسایی که مایلن که براشون داستان لو نره میتونن از اینجا به بعد یه دو سه دقیقه نشنون، ولی خب به هر ما میخوایم آره. یک وسوسه ایجاد بکنیم برای خواندنش.
آره. ولی سعی کردم لو ندم.
خب باشه،
خیلی خلاصش کردم. خیلی خلاصش رو بگید.
بله، رمان در رابطه با شخصیتی که مادرش حافظش رو از دست داده و مدام ذهنش درگیره یک دانشجوی دانشگاه استنفورده که این مسئله رو از بین ببره، اینکه مامانش هر روز خاطرات کمتری یادش میاد و خیلی براش دردناکه اینکه روزی مثلا مادرش اسم بچهش رو به یادش نیاد. روزها و ساعتها میره توی یک اتاق برای خودش کار میکنه، بودجهش هم دیگه داره تموم میشه، تا اینکه از یک مجموعه میام بهش میگن که ما هزینه‌هاتو تمام و کمال بهت میدیم، یک جای مشخصی هم برات در اقیانوسی تعیین میکنیم، تو فقط بیا اینجا کار بکن و رو بحث حافظه کار کن. و به پیشرفت‌هایی هم میرسه.
یعنی تو اقیانوس، یعنی یه جزیره دیگه.
بله، اصلا آره، یک جایی رو خودشون درست
علمی
کردن بین دریا. بله. به مرور این اتفاق میفته که توی خطهای زمانی مختلف قرار میگیرن و مشکلاتی، یعنی تصمیم اولیه خیری که این کاراکتر هلنا داره تبدیل به یه شری میشه ناخواسته و اینها هر بار که میخوان یه انشعاب جدید به زمان بدن اتفاقات بدتری میفتن و هر بار میخوان اصلاحش بکنن یه حالت واپس روی دارن. شاید داستان داره میگه که بهتره که ما در زمان زندگی خودمون، در مسیر زندگی خودمون خیلی تلاش نکنیم که تغییر ایجاد بکنیم یا بشکنیم.
بذاریم اون فرایند طبیعیش طی بشه. ولی خب اگه قرار بودش فرایند طبیعیش طی بشه که واکسن هم نباید میساختیم، دارو هم نباید میساختیم. مثلا بعد وقتی سردرد میگیریم یه قرص مسکن الان میخوریم، به نظرمون خیلی اتفاق ساده ایه، ولی چه مسیری رو، هیچ موجودی در کره زمین نیست که یه چیزی قرص بره بخوره حالش خوب بشه. یعنی هیچ جانور دیگه نیست. این انسان که رسیده به این مرحله، شاید یه روزی هم بتونه این ماجرای اشکال در حافظه یا اختلال در حافظه به نوعی بهتر بشه. این ماجرای آلزایمر که دیگه بخش جدی از زندگی انسان امروز هست، شاید بتونه درمانی براش به وجود بیاره و راهگشا بشه. چون میدونید وقتی آدم حافظش رو از دست میده، انگار که در واقع خودش رو از دست میده. دیگه ما ارتباطاتمون هستیم، یعنی من دفعه قبل شما رو دیدم، میشناسم، میتونم به شما اعتماد بیشتری بکنم. احسان مرچو رو میشناسم، یادمه که مثلا چه کارهایی انجام میتونه بده، احتیاط میکنم، فاصله مو باش مثلا حفظ میکنم چون میدونم میتونه خطرناک بشه. فرض کنید حالا حافظم درست کار نکنه، مرچو
چه اتفاقاتی،
چه خطرهایی منو تهدید میکنه،
جان تو رو میتونه تهدید کنه.
حالا شوخی کردم راجع به یکی از دردناکترین اتفاقات، حسایی که برای بشر وجود داره و اون از دست رفتن حافظه عزیزانمون هست.
دقیقاً.
این در واقع کتاب داره به این فرایند میپردازه و اینکه بتونیم بهش فائق بیاییم و بتونیم راه حلی پیدا بکنیم چه اتفاق رخ میده اگر یه جور تبدیل به یه نویزی بشه یا پارازیتی بشه که ما در زمان به جاهای نامربوط بیفتیم چی؟ احتمالاً در واقع کتاب داره میگه که اگر کامل اتفاق نیفته این اصلاح چه وضعیتی برای ما پیش میاد.
توی کتاب میتونید هدف درستی رو هلنا داره، اما مسیر اشتباهی که اون آدم میکنی بهش هزینه رو میده، چون هدف شخصی برای خودش داره، مسیر رو منحرف میکنه. بله قطعا خیلی مقدس هست که به این سطح علم بشه رسید.
قاسم زاده، الان شما دارید به ژانر علمی تخیلی اشاره میکنید. ما میدونیم مثلا تو ژانرهای مختلف، مثلا ژانر فانتزی هم داریم.
بله.
و به نظر میرسی که علمی تخیلی و فانتزی تمام یکی باشن، یعنی خیلی فرقی نداشته باشن. اصلا واقعا تفاوتی بین اینا هست یا نه؟ حالا یه اسم شکیلتری روش گذاشته شده.
خواهش میکنم، به نظرم خیلی سوال دقیقی پرسیدین. ببینید ژانر علمی تخیلی، حالا همون جوری که توی اسمش تقریبا این ما از هم واجه بخوایم شروع بکنیم، پیداست علم و تخیل در کنار همدیگه است. یعنی ما یه ساینسی رو بررسی میکنه، حالا مثلا فضا میتونه باشه، سفر در زمان میتونه باشه، بحث ربات ها میتونه باشه، اما از اون طرفی هم، از اون طرف هم یه چیزی میافزایه بر این که اون بحث فانتزی، بحث تخیل، بحث خلاقیته که حتی چه بسا در آینده های بعدی همون بخش تخیلیش باز خودش بیا تبدیل به علم بشه. اما یه فرقی هست بین داستان های علمی تخیلی یا سینما و کلا این ژانر با حوزه فانتزی. اینکه توی فانتزی ما یه سری قواعدی رو، مثلا مجموعه هری پاتر، یک دنیایی وجود داره، هاگوارتس وجود داره، افراد اونجا میرن، جادو یاد میگیرن، با جاروهاشون پرواز میکنن و میگه مخاطب عزیز لطفا اینو از من بپذیر. ما هم نمیپرسیم چرا، میپذیریم و با داستان پیش میریم. اما توی داستان‌های علمی تخیلی حتماً
یه بیس علمی باید باشه.
آره، وگرنه اصلا یعنی ایراد بهشون میگیرن، نقد وارد میشه که شما هنوز بیس مثلا علمی خودمون رو در نظر نگرفتین. مثلا توی کار تنت که آقای نولان ساختن، اونجا مبنای علمیش وجود داره، ولی حالا مثلا تو اون قله ها یک جاهای تازه، حالا افرادی که مثل ایشون خیلی دقیق هم باشن، یعنی نظریات روز و مثلا تو حوزه تنت با یک فیزیکدان بررسی میکنن و حالا نهایتا چیزی بر اون میافسن که البته ممکنه بعدن هم انجام بشه. اما نه، در فانتزی ما همچین نیازی نداریم.
این در واقع مثل درخت کریسمس خارجی هاست که درخت اصلی علمه در ادبیات علمی تخیل، در ژانر در واقع علم پایه، حالا شاید بگیم، نمیدونم باید چی بگیم، چون هم تکنولوژی رو در بر میگیره هم علم رو، فقط علم هم نیست که. و حالا اون زیورالات و اون روبان ها و اون چراغا که اضافه میکنیم، اون میشه دیگه بخش خیال پردازی و بخش پیشروانه ای که شاید انسان در دنیای علم یه جای مرز محدودی داشته باشه که تا یه جایی رو ما به جواب رسیدیم. در واقع کسی که خالق ادبیات یا اثر علم تخیلیه، اجازه اجازه داره که یه خود فراترم بره، ولی همچنان بازه. باید اون مبانی علمی رو بهش تا حدودی وفادار باشه.
همینطور.
ولی تو فانتزی دیگه ما هیچ بیس علمی نداریم، هر نه. تخیلی که بخوایم رو به کار میگیریم.
بله دیگه. ولی با قاعده، یعنی قاعده ای که برای مخاطب باورپذیر باشه.
منطق روایت وجود داره همچنان.
چون متاسفانه خیلی بچه مخصوصا تو حوزه نویسندگی هستن یا تازه دارن با ادبیات آشنا میشن، چیزایی می‌نویسن که اصلا هیچ منطقی نداره، بعد میگن مثلا ما فانتزی نوشیم. نه، باید منطق خودش باشه.
شما سوال کرد از خانم قاسم زاده که فیلم مورد علاقه تخیلیتون.
بله.
مورد علاقه خود کدومه؟ من فکر کنم بتونم حدس بزنم.
حدس بزن.
2001 یک اودیسه فضایی.
یکیشونه. ولی اصلیه نیست.
آها اصلیه نیست.
نه.
کدومه؟
اصلیه شاید در واقع یه خورده تو لبه فانتزی و در واقع علم تخیلی، ولی من برخورده نزدیک از نوع سوم و ایتی برام خیلی هیجان انگیز تره و جالب تره.
ایتی رو باید فانتزی در نظر بگیریم؟
نمیدونم، ولی به هر حال میدونیم که توی ژانر علم تخیلی رده بندی میشه، ولی خب از طرفی واقعیت شو بخوای مثلا اینجا باید بپرسیم که چه فرقی بین هری پاتر وجود داره و ایتی؟ هر دوتا خیالی داستان، در واقع یه چیزاییه که وجود نداره، ولی اینکه در واقع توی برخورد نزدیک از نوع سوم شما به هر حال گروهی از متخصصا رو میبینین که دارن سعی میکنن جستجوی فرازمینی ها رو دنبال بکنن. اگر بخوام حالا تو همین مسیر پیش برم، چیزی که در واقع جستجو برای حیات در ماورای زمینه که هم ایتی داره هم برخورد نزدیک از نوع سوم، اونی که دیگه خیلی میشه گفت که علم تخیلی هست همون کانتکت یا تماس هست که جودی فاستر بازی کرده. فکر کنم که اگه بخوام تو این ردی قرار بدم، قطعاً در واقع
این فیلمو خواستم به عنوان فیلم مورد علاقه محبوب خودم بگم. رتبه 1 برام این داره و بعدش گراویتی و اینترستلار.
گراویتی هم بد نیست، جالبه، یعنی بله. اونم باز به نظرم آره، چون جورج کلونی بازی میکنه خوبه.
از نظر تکنیکال هم خب اینا فیلمایی بودن که خیلی از نظر تکنیکال آره، یه جهش ایجاد کردن،
ولی هیچ کدوم 2001 یک اودیسه فضایی نمیشن. یعنی واقعا فیلم یگانه‌ایه که واقعا بی‌نظیره.
اصلا سرفصل جدیدی رو این کار آقای کوبریک ایجاد کرد توی حوزه علمی تخیلی، یعنی خیلی انتظارها رو بالا برد و اون درمایه فلسفی هم که این کار داره باعث شد، چون قبلش تا یک جایی متاسفانه سازندگان آثار علمی تخیلی رو آثار صرفا سرگرمی میدونستن، عمق نداشت، فیلمنامه‌ای قدرتمندی نداشت، ولی این اصلا با اون درمایه فلسفی که داشت اصلا انگار که ورق رو برگردوند
و تغییر بزرگی بودش که نویسندش آرتور سی کلارک بود. و البته که این مسیر رو آرتور سی کلارک پیشتر هم در واقع با ادبیات علم تخیلی بله. پیش برده بود، بعدتر هم همچنان این اودیسه ادامه پیدا میکنه، در سالهای بعد نسخه های دیگه ازش منتشر میشه و بیرون میاد.
اسم آرتور سی کلارک اومد و خانم قاسم‌زاده اشاره کردن که مثلا تو ژانر علمی تخیلی ما یه بیس علمی داریم، اون بخش تخیلش میتونه بعداً به واقعیت تبدیل بشه. آرتور سی کلارک دقیقاً کسی بود که یه زمانی اومد کتابی رو نوشت و توی یک از کتاباش این ایده رو مطرح کرد که ما میتونیم مثلا یه سری وسایلی رو بسازیم به در یک فاصله از زمین اونا رو قرار بدیم که به دور زمین گردش بکنند و بعدها در واقع مدار ماهواره‌های مخابراتی شد، معروف به مدار کلارک هم شد اتفاقا.
بله،
به اسم
بله.
آقای کلارک که تو ارتفاع هولوهوش 34 تا 36 هزار کیلومتری اگر ما این ماهواره رو بفرستیم، مدتی که طول دور زمین گردش بکنه همون 24 ساعته، به خاطر همیشه بالا سر یه نقطه از زمین میمونه و میتونیم به عنوان آنتن‌های مخابراتی ازشون استفاده کنیم،
یا حتی تلویزیونی
دیگه کار رله انجام میدن برای ما و همیشه ما میتونیم آنتن داشته باشیم.
پیرو صحبت آقای مهجو، من هم یه مثالی که یادم اومد توی کتاب 20000 فرسنگ زیر دریا، ژول ورن یه از یه زیردریایی صحبت می‌کنه به اسم نوتیلوس که الان ایالات متحده یه همچین زیردریایی اصلا داره و داره باهاش کار می‌کنه. مثلا اون موقع خب داستانش ساخته شد ولی الان دارن ازش استفاده می‌کنن،
یعنی مال زمانیه که هنوز زیردریایی ساخته نشده بوده یا به نوعی تلاشای اولیه داشت می‌شد برای اینکه به نوعی این تکنولوژی رو ما ایجاد بکنیم. پس تا اینجای کار متوجه شدیم که در دنیای علم تخیلی فردی که مؤلف هست یا به نوعی خالق یک اثر، حالا فرق نداره که در کدوم یکی از شکل‌های هنر باشه، باید در واقع قواعد علمی رو نسبت بهش تا حدودی پایبند باشه.
بله.
از یک منطق علمی سرمنشأش باشه، حالا میتونه شاخ و برگ بگیره و تبدیل به چیزهای دیگه بشه. شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان و حالا وقتشه که
بریم سراغ کتابیوم همراه با مروا کاظم‌زاده و با یک کتاب جدید دیگه.
ببینیم آیا یک کتاب علم تخیلی معرفی میکنه خانم کاظم‌زاده؟ شادم معرفی کرد، بشنویم.
بسیاری از داستان‌های علمی تخیلی و فیلم‌های ساخته شده از اتومبیل‌های پرنده استفاده کردن. مثل سری جنگ ستارگان. اولین داستان علمی تخیلی درباره اتومبیل پرنده هم رمان ارباب جهان از ژول ورن بود که در سال 1904 نوشته شد. در این داستان اتومبیل نه تنها به یک ماشین پرنده بلکه به قایق و زیردریایی هم تبدیل می‌شد. اما اتومبیل‌های پرنده چقدر منطقی هستند؟ مسئله منطقی در مورد خودروهای پرنده وجود داره که باید اول از همه اون رو حل کنیم. کنترل ترافیک هوایی. امروز تیم تمام وقت کنترل کننده های ترافیک هوایی در هر فرودگاهی کار میکنن و با استفاده از رادارهای پیچیده برنامه‌های برای جلوگیری از تصادف هوایی